دبر استقامت
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن خجست میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان، از شما دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. خطیب جمعه تهران گفت ملت ایران در این سالها توطئه‌های آمریکا را دید و با صلابت و قدرت در مقابل آنها ایستاد. حجت الاسلام بر مسلمین ابو ترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به سخنان رئیس جمهور فرانسه خطاب به رئیس جمهور آمریکا در کنگره این کشور، مبنی بر اینکه شما همانند گذشتگان خود درباره ایران دچار خطا نشوید، تصریح کرد آمریکایی‌ها هیچگاه نتوانستند ملت ایران را به درستی بشناسند، چرا که مردم ایران همیشه در برابر زورگویان و متجاوزان ایستادند و خواهند ایستاد. وی با اشاره به ایستادگی و مقاومت ملت ایران در طول 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی افسود، ملت ایران در این سالها صحنه‌های مختلفی را از توطئه‌های آمریکا و همپیمانان غربی و منطقه‌ای آنها، از جمله جنگ تحمیلی، استفاده از سلاح‌های شیمیایی، تحریم‌های فلج کننده و فشارهای سیاسی دیده است، اما در این راستا با صلابت و قدرت در مقابل تمامی آنها ایستاد. خطیب جمعه تهران با اشاره به عدم فهم و شناخت غرب از اقتدار ملت ایران، خطاب به سردمداران غربی و آمریکایی گفت:
اینکه غرب نقشه راه خودش را در برابر ایران تغییر داد به دلیل فهم اقتدار و مقاومت ملت ایران بود. شما این اشتباه گذشته را تکرار نکنید. اما به دولت مردان امریکا باید بگویم امروز رفتار شما موجب شد که ملت ایران، چهره‌های فرهیخته سیاسی کشور، مدیران ارشد و میانی به اتفاق نظر به این اجماع برسند که باید شرکای خود را از کشورهای قابل اعتماد انتخاب کنند. به این فهم روشن رسیدن که در هیچ عرصه‌ای نباید به نظام سلطه و به ویژه امریکا کمترین اعتماد رو نمود.
حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد رئیس جمهور آمریکا را فردی فاقد تجربه سیاسی لازم دانست و افزود مقامات آمریکایی در برخورد با جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از تجربه تلخ رؤسای جمهور پیشین خود استفاده نکردند. خطیب جمعه قم گفت در صورت خروج آمریکا و اروپا از برجام، جمهوری اسلامی از برجام و NPT خارج می شود. حجت الاسلام و المسلمین حسینی بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه قم با اشاره به 23 اردیبهشت، موعد آمریکا برای تصمیم گیری درباره تمدید، تعلیق تحریم‌ها یا خروج از برجام تأکید کرد:
ما به صراحت عرض می‌کنیم که آمریکایی‌ها سیاست‌هاشون سیاست‌های ماجراجویانه، باج‌خواهانه در همه عرصه‌هاست. متأسفانه اروپایی‌ها با زبان چرب و نرمشون میگن ما می‌خوایم تو برجام بمانیم. ولی خروجی کار موقعی که آدم نگاه می‌کنه گویا اینا تقسیم کار کردن که او بگوید ما خارج می‌شویم، اینها بگوید ما می‌مانیم، منتها شرط شروطی هست برای موندن. به شرط شروطش این است که فعالیت‌های موشکی را جمهوری اسلامی دیگه نداشته باشد، اقتدار منطقه‌ای جمهوری اسلامی نداشته باشد. یعنی به تعبیر روشن‌تر اون روز که برجام امضا شد امتیاز از ما گرفتن، الان هم پشت سر دنبال امتیازن. ما به صراحت از زبان مسئولان تصمیم گیرمون اعلام میکنیم اگر آمریکا از برجام خارج شود ما خارج میشویم و اگر اونها خارج بشود ما از MPT هم خارج خواهیم شد.
خطیب جمعه قم به وعده انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی از تل آویو به بیت المقدس از سوی سران این رژیم و تایید آمریکا اشاره کرد و افزود منشأ این گستاخی‌ها چراغ سبز مدعیان کشورهای عربی است که دیروز حامی فلسطین بودند اما امروز روابط مسالمت‌آمیز با صهیونیست‌ها را در پیش گرفتند. حجت الاسلام بر مسلمین حسینی بوشهری این کار را نتیجه رها کردن ولایت مؤمنان و پذیرش ولایت کفار ارزیابی کرد و با انتقاد از سران کشورهای اسلامی و سکوت آنان در قبال کشتار جوانان مسلمان در کشورهای اسلامی از آنان و امت اسلامی خواست به هوش آیند و دست از دشمنی با اسلام بردارند. وی با تبریک نیمه شعبان سال روز میلاد با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف فرج آن حضرت را فرج برای همه انسانها دانست و دعا و عمل به احکام الهی تقوا و اخلاق اسلامی را از مهمترین وظایف و ویژگی های منتظران بیان کرد. امام جمعه قم همچنین با تبریک روز کارگر و جایگاه ارزشمند کار در فرهنگ اسلامی و حمایت از حقوق کارگران گفت
کار و کارگر در اسلام دارای ارزش فوق‌العاده است. همین بس که شنیدید نه از زبان من که نبی گرامی اسلام دست کارگر را میبوسد. کارگر تنها کار خدماتی نیست، کارگر تنها کار مدیریتی نیست، کارگر تنها کار علمی نیست. همه عرصه‌هایی که تو جامعه وجود دارد میتوان اطلاق کارگر بر آن کرد. امسال سال حمایت از کالای ایرانی است. کارگران عزیز، ما بارها و بارها از حقوق شما دفاع کردیم و باز هم دفاع میکنیم، اما رابطه کارگر و کارفرما رابطه حاکم و محکوم نیست. رابطه کارگر و کارفرما باید یک رابطه اخلاقی و دینی باشد تا حرکت اقتصادی ما بر اساس اون چه براش تنظیم شده جریان پیدا کند.
خطیبان جمعه سراسر کشور به درخشش نیروهای وزارت اطلاعات در زمینه مبارزه با اشرار و گروه‌های تروریستی اشاره و تاکید کردند مرزهای گسترده ایران اسلامی زیر ذره‌بین و نظارت دقیق نیروهای اطلاعاتی است و امنیت و آرامش ما مدیون این تلاشگران است.
آیت الله سلیمانی در خطبه‌های امروز نماز جمعه زاهدان با اشاره به اینکه سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف حافظان امنیت و پشتوانه اقتدار کشور هستند گفت در کشور ما ارگان‌های مختلفی از جمله نیروی انتظامی، سپاه، بسیج، ارتش و همچنین سربازان گمنام امام زمان علیه السلام برای برقراری نظم امنیت تلاش می‌کنند که حاصل آن امنیت امروز کشور است. وی همچنین گفت واقعاً هماهنگی بین دستگاه قضایی، نیروهای مسلح و همچنین نیروهای اطلاعاتی در کشور ما ستودنی است. آیت الله شاه چراغی هم در خطبه های امروز نماز جمعه سمنان در همین زمینه افزود امنیت حاکم در ایران به سبب عملکرد مطلوب و بی‌نظیر وزارت اطلاعات است که افرادی مؤمن، مخلص و انقلابی را در درون خود جای داده است. آیت الله طباطبایی نژاد خطیب جمعه اصفهان نیز با اشاره به زحمات سربازان گمنام امام زمان در طول این 40 سال گفت سربازان گمنام بدون اسلحه تاکنون خطرهای زیادی را در کشور دفع کردند و همان گونه که رهبر معظم انقلاب نیز اشاره فرمودند باید این افراد از بین متدینان انتخاب شوند و افراد نفوذی نباشند. آیت الله نورمفیدی در جمع نمازگزاران نماز جمعه گرگان با تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام تولد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف گفت رشد عقلی یکی از مزایای حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است و در زمان حکومت ایشان اندیشه ها به هم نزدیک شده و در یک جهت هدایت می شوند. حجت الاسلام و المسلمین علی دادی سلیمانی هم در جمع نمازگزاران نماز جمعه کرمان در همین زمینه افزود در خصوص امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف وظایف متعددی داریم که ترویج کرامت و فضایل حضرت یکی از این وظایف است. آیت الله آبدینی در خطبه‌های امروز نماز جمعه قزوین با تبریک ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام یاد شهید مطهری را نیز گرامی داشت و گفت شهید آیت الله مطهری فیلسوفی مؤمن، معلمی ارزشمند بود که مطالعه آثار این شهید می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات جامعه باشد. حجت الاسلام و المسلمین قریشی در خطبه‌های امروز نماز جمعه ارومیه با گرامی داشت روز جوان گفت باید مسئولیت‌های مهم به جوانان سپرده شود چرا که در اول انقلاب این جوانان بودند که انقلاب را پیروز کرد و آن را به خوبی اداره کردند. آیت الله دردی نجف آبادی خطیب جمعه عراق نیز با اشاره به هفته کارگر گفت: کارگران باید مورد حمایت قرار گیرند، چرا که پرچمداران تولید پیشرفت عزت و شرف میهن اسلامی هستند و در این مسیر مجاهدانه گام برمی‌دارند. وی همچنین به شهادت آیت الله مطهری و هفته معلم نیز اشاره کرد و گفت: افراد شاخصی همچون علامه طباطبایی، امام راحل، رهبر معظم انقلاب، شهیدان باهنر و رجایی و شهید بهشتی، معلمان دلسوز و الگو و اسوه معلمان امروز جامعه ما هستند و امید است که معلمان ما این نقش را به خوبی مثل گذشته ادامه دهند.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیوی معرف هستید. آزمون ورودی حوزه‌های علمیه برادران صبح امروز در قم و 50 حوزه امتحانی سراسر کشور برگزار شد. در این آزمون 20,000 داوطلب برای پذیرش در دوره‌های بلند مدت و سفیران هدایت با یکدیگر رقابت کردند. حجت‌الاسلام رستم نژاد، معاون آموزش حوزه‌های علمیه کیفی و بومی گزینی و تقویت حوزه‌های استانی را رویکرد اصلی در پذیرش طلاب جدید عنوان کرد و افزود:
تعداد مدارسی که اعلام ظرفیت کردن نزدیک به 400 مدرسه است. ما الان در 3 مقطع تحصیلی در حال آزمون هستیم، یعنی از مقطع پایه 8 و دیپلم و بالاتر از دیپلم، همه همزمان با هم. البته سوالات طبیعی است که فرق میکنه. برای 19 خرداد انشاءالله از طریق سایت ها نتایج اولیه اعلام میشه. به دنبال اون خب بحث اختبار رو داریم، اختبار و تثبیت، دوره میثاق طلبگی رو داریم، مصاحبه رو داریم و تحقیقات میدانی و تست سلامت. این 4-5 مرحله است که به مرور باید طی بشه تا در نهایت طلبه به صورت طلبه رسمی دارای کد طلبگی رسمی انشاءالله پذیرش بشه. 2 مقطع تحصیلی ما داریم، یکی دوره سفیران هدایت هست که همون دوره کوتاه مدت ماست و دیگر هم دوره بلند مدت که اکثرا ورودی دوره همون بلند مدت ما هست.
24مین اجلاس سالانه اساتید جامعت المصطفی با موضوع نقش اساتید در اجرای موفق طرح بازنگری نظام جامعه آموزشی در مجتمع آموزش عالی امام خمینی قم برگزار شد. حجت الاسلام دکتر عباسی، معاون آموزشی جامعت المصطفی العالمیه:
موضوع اجلاس امسال ما نقش اساتید در اجرای طرح تحول آموزشی المصطفی. این طرح در 4-5 سال گذشته پیگیری شده و از سال جدید اجرای این طرح آغاز شده. در این جلسه از نقطه نظرات نزدیک 15 نفر از اساتید در ارتباط با اجرایی سازی طرح تحول آموزشی استفاده کردیم و از سخنان و رهنمودهای ریاست محترم المصطفی و همچنین مدیر حوزه‌های علمیه آیت الله اعرافی هم بهره مند شدیم. در پایان از اساتید نمونه المصطفی و همچنین از اساتیدی که ارائه مقاله کرده بودند و اساتیدی که پیشنهادهایی رو برای اجرایی طرح تحول ارائه کرده بودند تقدیر به عمل آمد و امیدواریم که انشاءالله این اجلاس زمینه اجرای موفق تر تحول المصطفی رو برای ما فراهم بکنه. المصطفی نمایندگی هایی رو در مشهد، اصفهان، تهران، تبریز و در گرگان داره. طبعا هر ساله اساتید نمونه‌ای که انتخاب میشن از همه مراکز و نمایندگی ها انتخاب میشن. از این نمایندگی ها هم اساتید نمونه انتخاب شده بودن و در این جلسه از اونها هم تقدیر به عمل آمد.
و آخرین خبر این بخش این که پیکر پاک و مطهر مرحوم آیت الله شهسواری امروز در تهران تشییع و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. مرحوم آیت الله حاج شیخ سفرعلی شهسواری، عضو دفتر استفتاءات امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری، عضو جامعه روحانیت مبارز، معلم اخلاق و مهربانی، پس از عمری مجاهدت و تدریس علوم دینی روز گذشته به علت بیماری ریوی در بیمارستان ابن سینا دار فانی را وداع گفت. در پایان با آگاهیتان می رسانم فردا شنبه 8 اردیبهشت 1397 هجری شمسی برابر است با 11 شعبان 1439 هجری قمری و 28 آوریل 2018 میلادی. نیمه شب شرعی امشب با افق قم 19 دقیقه بامداد، اذان صبح فردا ساعت 4:49 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:20 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف. اخبار معارفی 21 رو شنیدیم. با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم در شب میلاد با سعادت و خجسته و با برکت حضرت علی اکبر علیه السلام. به همه شما عزیزان این شب رو و پیشا پیش روز جوان و میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام رو تبریک و شاد باش میگم. امیدوارم که در هر جای کشورمون که هستید در نهایت سلامتی باشید انشاءالله. با اعلام ساعت 21:15:27 از این لحظه به بعد برنامه گفتگوی فرهنگی رو با کارشناسی آقای دکتر حسن بنیانیان که گفتگوی ایشون پیرامون مسائل جاری فرهنگی کشور تقدیم حضورتون میکنیم به مدت 37 دقیقه.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه ایناست. ما در این زمینه‌ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ایرانم ایرانم من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی
شان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین فإنه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان فرهیخته برنامه گفتگوی فرهنگی. همونطور که بارها در برنامه‌های گذشته توضیح دادم، این برنامه مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی است و گفتگو با صاحب نظران عرصه فرهنگ در خصوص مهمترین مسائل فرهنگی 40 سال گذشته و چالش‌های احتمالی فرهنگی در آینده کشور عزیزمون ایران اسلامی است. ما یکی دو جلسه با آقای دکتر حسن بنیانیان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتگو کردیم. امروز همین افتخار رو داریم تا در دفتر کارشون در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تهران با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر سلام، خیلی متشکرم که ما رو به حضور پذیرفتید.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، در بحث فرهنگ جلسه گذشته در منظرتون صحبت کردیم، بحث آسیب‌های اجتماعی مطرح شد، اینکه به نسبت قبل از انقلاب خب قصلا قابل مقایسه نیست، به هر حال خیلی اوضاع بهتره و چه بسا اگر اون نظام سیاسی استمرار پیدا میکرد الان حتی هیچ چیزی از حجاب و سایر مناسک و احکام ارزش‌های الهی در ایران اسلامی وجود نداشت و به هر حال به برکت انقلاب اسلامی از سایه اشاره فرمودید. ولی به نسبت سالهای ابتدایی انقلاب این سوال مطرح شد که ما خیلی در خیلی از زمینه‌ها آسیب‌های اجتماعی دچار نقصان شدیم. بحث حجاب، بد حجابی، اون چیزی که این روزها داره مطرح میشه در کشور، بحث اعتیاد و طلاق، به هر حال چالش‌هایی است که کشور رو از همه لحاظ، لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی حتی دچار بحران و چالش می‌کنه. حضرت عالی 4 دلیل رو اشاره فرمودید. قرار شد راجع به این دلایل بیشتر گفته بکنیم، حالا مخصوصا بحث آسیب‌های داخلیش که اون چی که مربوط به خود ماست، بحث تهاجم فرهنگی، بحث آسیب‌های داخلی. به نظرم با این دو اگر مقابله کنیم و بتونیم در این زمینه موفق بشیم، بحث حالا فرهنگ جهانی و اراده جهانی سازی قدرت‌های بزرگ رو به نوعی خود به خود باش مقابله کردیم.
بله، حالا ببینید اون سرفصلی که جلسه قبل باز شد، وقتی ما فرآیند جهانی سازی یه تمدنی کنارمون هست چه 400 ساله با سرعت تحولات علمی پشت سر خودش گذاشته و ظاهر خودش رو بسیار زیبا درست کرده، این زیبایی یه بخشی هزینه‌اش به کشور جهان سوم تحمیل شده با بردن نفت و طلا و الماس کشور جهان سوم، یه بخشش حاصل پیشرفت‌های علمی و پشتکار و نظم و انضباط و حاکمیت علم در نظام تصمیم گیری های اونا، یه بخشش هم حاصل فرار مغزهای کشور جهان سوم که رفتن توی جاذبه یه دنیای اون کشورها حل شدن و زندگیشون اونجا دارن میکنن و استعداد خدا دادیشون رو که بعضن هم با پولای کشورهای جهان سوم اون استعداد بلفل شده. مثلا شما ده ها پزشک ایرانی میبینی در آلمان، صد ها پزشک ایرانی میبینی در آمریکا، ده ها صد ها مهندس میبینی که
این صنعت پزشکی آلمان آیزور بله، با پزشکان ایرانی بله، بله، در واقع روی پاس
اینا همین پولای ماها و هزینه های کشورهای مادر به اونجا رسیدن و الان به اون تمدن دارن خدمت میکنن. بخشی از هزینه هایی که دادن خودشون دارن میدن، یعنی حتم خودکشی ها، ناامیدی هایی که اونجا هست، فساد هایی که اونجا هست، متلاشی شدن خانواده که اونجا هست. حالا خود اون تمدن از طریق آموزش های ناکار آمده ما تو آموزش پرورش و دانشگاه ها اون تفکر منتقل میشه به واسطه ای که ما به اهمیت مسئله فرهنگ در اداره کشور بی توجه بودیم. در همه دولت ها بعد یه کاری می کردیم که بهترین آدم ها بخوان معلم شن، ده نفر تو نوبت باشن، ما از این ده نفر ببینیم چه کسی بیشترین ظرفیت انسانی و علمی و دانشی و دینی رو داره، اینو گزینشش کنیم و زندگیشو تأمین کنیم. نه تنها این کار نکردیم که استعداد همون رو چشوندیم تو حوزه های فنی مهندسی بسیار بیشتر از اون چه کشور نیاز داشت و حالا در اضافه های سرریز میشه بیرونه، یه تعدادشون هم بیکارن و کمترین استعداد رو رفتن معلم شدن. حالا اینا 1 میلیون نفرند، کار خودشون رو ناقص انجام میدن، میوشو داری تو طلاق و تو اعتیاد و تو اینا میچینی، یعنی حاصل یه بیتوجهی ریشه دار در همه دولت های بعد از انقلاب مقوله فرهنگه. حالا جالب اینه که همیشه حضرت مقام معظم رهبری و قبلش امام راجع به این موضوع به دولت ها تذکر دادند که مسئله فرهنگ جدی است. تنها جایی که مقام معظم رهبری تا حالا دوبار گفتن من شب خوابم نمیره فقط در مسئله فرهنگه، چه پیداست ایشون به شدت ذهنشون درگیره این موضوع است. بنابراین اون چیزی که اسمش جهانی شدنه ما طبقه بندی میکنیم، تو عمل اون جریان داره تو کشور ما و امروز 2,600,000 دانشجو تو حوزه علوم انسانی غربی دارن تنفس میکنن. هنوز تو کشور ما به این که ما علوم انسانی اسلامی داریم یا نداریم بزرگان دارن با هم بحث میکنن.
خب چرا آقای دکتر بعد 40 سال باید این اتفاق بیفته؟ یعنی انتظار این هست وقتی یک نظام سیاسی بر اساس پایه‌های تمدن اسلامی شکل میگیره لااقل سرفصل‌های علوم انسانی اسلامی شکل گرفته باشه. مثلا ما در خصوص روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت توی اسلام حرف داریم، فقط کسی میخواد که اینها رو بیاد به رشته تعریف در بیاره.
وقتی که پول مفت نفت میاد این وسط و شما دانشگاه تولید می‌کنی، استعدادهای درخشان رو فارغ التحصیل چه شدن میاری تو دانشگاه و این هیچ وقت با محیط اجرا کار نمیکنه، تبدیل نمیشه به پروفسور، ولی چون یه روز کار اجرایی نکرده دچار شک و تردید میشه که علوم انسانی اسلامی داریم یا نداریم. ما که تو اجرا هستیم و لحظه لحظه حس میکنیم که این تصمیم رو به آموزهای غربی مراجعه کنیم باید این گونه تصمیم بگیریم، به آموزه‌های دینی این گونه باید تصمیم بگیریم. بنابراین بگر میشه و دین رو از تصمیم گیری اداره کشور جدا کرد. حالا ما سر اسمش که مناقشه نداریم، میگیم اگر شما میخوای جامعه اسلامی بسازی باید برگرد به آموزه‌های اسلامی و روش داره از اونجا چشم کنی. بعد جلو چشممون صد ها نمونه وجود داره از جمله جنگمون که چگونه عشق به امام حسین برای تو سرباز ارزون قیمت میسازه که نه تنها وقتی شهید میشه پدر مادرش هست تو طرف کاری نمیکنن، که یه مدرسه هم میان به نامش خیری میسازن یه چیز دیگه هم دنبال اون مدرسه میدن. وقتی تو رفتی تو نظام غرب یه سرباز داری که وقتی کشته شد بعد کلی پول بده به خانوادش، اونم کلی میخواد انتقام بگیره. شما یه نظامی تو اسلام داری که طرف بچه شهید شده، یه مدرسه هم ساخته، خودش عاشق انقلاب شده، میگه شالا یه پسر دیگه داشتم. حالا تو اینا اسمشو چی میخوای بذاری جز این که بگی شما یه نظامی اسم مبتنی بر آموزهای اسلامی داری؟ همین طورش تو اقتصاده، همین طورش تو سیاسته. بگه شما تو این جمهوری اسلامی قبل از انقلاب کارخونه دارایی نداشتی که این آدم یه عمر کار کرد، زندگی خودش با کارگراش تفاوت معنی داری نداشت جز یه راننده که میبردش و میبرد میخواست تو ماشین فیش کنه. وقتی هم مرد همه اموالش وقف کرد. بگه این اقتصاد اسلامی نیست که در وجود این هست، چه یه آدم کارخونه دار با نگاه بر قیامت روابطش با کارگراش تنظیم کرده. و این آدم که نمیخوام اسمشو بیارم، وقتی یه کارگری بچه دار میشد ثبت میکرد که این بچهش دختره، ده 15 سال دیگه جهازیه میخواد، 15 سال دیگه میگفت دختره درخواستشو بر بدی به من بگو به جهازیه کمک کنم. اگر امروز دانشگاه ما، استاد ما در کنار استادیش یه روز کنار یه مدیر بود، به اینجا مندی میرسید که بریم این تجربه رو تدوینش کنیم، بیام سر کلاس درس بدیم، جمع اینا آرام آرام ما رو به سمت یک اقتصاد مبتنی بر آموزه‌های اسلامی میرسونه.
هیچ اعتقادی مثلا در زمین اقتصاد، هنوز اقتصاد غربی هم داره تدریس میشه، هم داره عمل میشه.
بله، به خاطر همین تفکیک چیز چه، شما یه سری استادای دانشگاه کار خودشونو میکنن، یه سری طلبه یه فاضل داری تو قوم که اونا رو نقد میکنن که اینا حرفاشون بی ربطه، اونا اینا رو میگن حرفاشون قابل اجرا نیست، مدیران دارن کار خودشونو میکنن، از کار به دو تایشون ندارن. چرا مدیر داره کار خودشو میکنه؟ برای چه؟ تحت فشار نیازهای روزمره لحظه ای باید تصمیم میگیره. تا یه استاد دانشگاه رو صدا میزنی یه حرفایی میزنه چه 3 سال طول میکشه تا نتیجهش در بیاد تو بتونی تصمیم بگیری. تو وقتی به این استاد مراجعه کردی که میخوای فرداش تصمیم بگیری، اینم بیچاره از تو فضا نیست، میگه من اول باید بیام یه مطالعه میدانی بگم، از اینم سوالت چیه؟ سوال اول باید بفهمم. این قطع ارتباط علوم انسانی با محیط اجرا که وزیر میاد خوشحالی میکنه که من استاد دارم موظف کردم 48 ساعت باید تو دانشگاه باشی، سم مهلکه. برای چه پزشکاره که خودتون سال 5 میفسی تو بیمارستان، مهندساره که خودتون میگو برای کارخونه بازدید کن گزارش در بیاد، بچه علوم انسانی چه نمیفسی تو جامعه که برو پیشی امثال افرادی مثل من بشین بگو آسیبای فرهنگی چیه که ما باید تبدیلش کنیم به پایان نامه. چرا نباید مدیرانی که یه عمر خرابکاری کردن، تصمیمی درست و غلط گرفتن، تجربیاتشون رو بیان یه نصف روز بیرزن تو ذهن دانشجوهای دکترا؟ چرا امثال مثل ما نباید یکی از کارامون این باشه که طلبای سطح 4 که در به در پی موضوع میگردن برای پایان ناماشون، بگیم آقا مسئله یه نظام به لحاظ دینی چیه؟ بعضی وقتا یه موضوعاتی دارن روش کار میکنن چه تا صبح قیامت نیاز جامعه ما نیست، برای چه درد های جامعه چیزهای دیگریست توی قصه. این قطعیه ارتباط بین این سه شاخه، مدیریت، حوزه، دانشگاه. و اینو من به شما میگم، تو غرب دانشگاه و دستگاه اجرایی شاگرده همون که تو دانشگاه است میشه مدیر، این هر وقت مشکلش میشه به استادش مراجعه میکنه. این تعامل با دانشگاه، دانشگاه رو بروز میکنه نسبت به مسائل اون کشور. این مدیرم به روز میشه از دانش استادش، وقت اون دانشگاه در خدمت توسعه است. تو کشور ما چون یه قطب حوزه داریم یه قطب دانشگاه، این دوتا هم دیگر رو نفی میکنن، با جوری هم نفی میکنن چه حرفاشون هر دوشون درسته. شما به عنوان مدیر اجرایی از این ور تحت فشار عجله ای چه تصمیم ده بگیری، ببینی چه اینا چه فعلا با هم دعواشونه، تو تصمیم گیرید حداقل مراجعه رو به اینا داری، از این طرف کنار 90 درجه میتابی هر کلید واژه‌ای رو بزنی 100 تا مقاله غربی میاد که اونو بخونی با تصمیم مبتنی بر غرب بگیری. حالا کشور داره تو اقتصاد، توی سیاست، توی شهرسازی، توی نحوه تحصیلات، هی قدم به قدم الگوهای غربی میاره و شما ازش انتظار داری که حجاب ما بهتر بشه، طلاق اتفاق نیفته. این نوع اشتغال، این نوع تحصیلات، این نوع معماری و شهرسازی، این نوع سبک زندگی تو دلش بیعجابی میاره، تو دلش خانواده رو متلاشی میکنه. حضرت آقا وقتی میگن بشینی رو سبک زندگی، رو الگوی پیشرفت، رو مهندسی فرهنگی، روی پیوست فرهنگی، همه اینا یه منظوم است که اگر کار میشد مدیر ما تو حوزه خودش متوجه میشد که این تصمیم رو نگیره. ببینید ما الان مجتمعی تجاری میسازیم، توش 14 تا سینماست، برای چه این سینما فروش داشته باشه برندای معروف اروپا رو میاریم اونجا 10 برابر گرون تر از قیمتش، رستوران خارجی هم میاریم اونجا غذای خارجی بفروشن. یعنی یه شعبه ای از اروپا رو میاریم تو قلب تهران، تو قلب قم، چون تو قم نمیذارن در 10 کیلومتری قم میذاریم که
قم طبیعتا فرهنگش هم با خودش همراه میاد
دیگه. یعنی میرت حسرت میخوره چه آقا ماش اگر از این نظام راحت میشدیم حتما همه کشورمون اینجوری میشد. یعنی اینا الغا میکنه دیگه اینا چه آقا، این که ما این زیبایی رو نداریم دیگه، اونجا چه نشونش نمیدیم که همونجا چه اینا